بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی ضمن رد صلاحیت هیئت ویژه منتخب شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات شد. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها خواستار کمک مراجع تقلید به مردم شد. محمود احمدی نژاد میگوید در قبال غرب موضع سخت تری خواهد گرفت. ساعت 8 بامداد یک شنبه 7 تیر 1388 برابر با 28 ژوئن 2009. با درود به شما، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. نخست مشروع تازه ترین خبرها با پارسا شمس.
میرحسین موسوی دیروز شنبه با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان مخالفت خود را با رسیدگی هیئت ویژه منتخب شورای نگهبان به تخلف‌های انتخاباتی اعلام کرد و خواستار ابطال انتخابات به عنوان بهترین راه حل شد. او در این نامه نوشته به دلیل بالا بودن حجم تخلفات و اقدام‌های مغایر قانون در 4 بخش پیش از انتخابات، در زمان اخذ رأی و شمارش آرا، به هنگام جمع‌بندی و اعلان نتایج و اقدام‌های پس از رأی‌گیری و اعلام نتایج چاره جز ابطال انتخابات وجود ندارد. آقای موسوی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان خود بی‌طرفی را نقض کرده، این شورا و نیز هیئت ویژه منتخب آن را که به نوشته او بعضی از اعضای آن قبلاً موضع خود را اعلام کرده‌اند، صاحب صلاحیت در رسیدگی به این امر ندانسته است. با این حال آقای موسوی با تشکیل هیئت حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل موافقت کرده است، به طوری که ترکیب آن چنان باشد که از حمایت نامزدها و آن دست از مراجع مذهبی که خواستار حل و فصل موضوع شده اند برخوردار باشد. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در نامه‌ای که روز جمعه به مراجع تقلید فرستاده از آنها خواسته در کنار مردم قرار بگیرند. این نامه پس از آن نوشته شد که چهارشنبه گذشته پس از برگزاری نشستی با حضور میرحسین موسوی که از اعضای این انجمن است، برخی از اعضا با برخورد قهرآمیز و بازداشت گسترده روبرو شدند. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه در این نامه همچنین از مراجع خواسته تهمت و انتساب حرکت‌های اعتراضی مردم را به عمال بیگانه مردود اعلام کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید به دلیل آنچه به گفته او دخالت غرب در امور ایران است، موضع سخت‌تری در قبال غرب اتخاذ خواهد کرد. این اظهارات را آقای احمدی نژاد دیروز شنبه یک روز پس از سخنان آقای اوباما بیان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، شجاعت مردم ایران را برای اعتراض در برابر کسی که به عنوان برنده انتخابات معرفی شده است تحسین کرده بود. این در حالی است که میرحسین موسوی رقیب جدی محمود نژاد، همونطور که در خبر دیگر با اشاره شد، خواهان باطل شدن انتخابات است. جبهه مشارکت حزب اصلی جناح اصلاح طلب ایران در بیانیه انتقادی نسبت به اعتراف گیری از اعضای خود هشدار داد. این حزب در بیانیه خود ضمن متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به تسویه حساب گسترده داخلی با مخالفان قانونی خود نوشت، ظاهرا جریان حاکم در صدد است با تحت فشار قرار دادن اعضای بازداشتی جبهه مشارکت اعترافاتی از آنان بگیرد. در ادامه این بیانیه آمده هر گونه اعترافی که در زندان و تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نیست و این شیوه نخنما تنها در این وضعیت گرهی به گره‌های کور خودساخته اقتدارگرایان برای نظام خواهد زد. پایان نقل قول. جبهه مشارکت در پایان بیانیه خود خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر و احقاق حقوق قانونی ملت شده است.
با سپاس از پارسا شمس. و اکنون سرخط گزارش‌های این مجله بامدادی. میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت مناسب‌ترین راه برای برون رفت از بحران سیاسی ایران ابطال انتخابات است. وزیر امور خارجه ایتالیا به رادیو فردا گفت ما به هیچ وجه نمیتوانیم رفتار خشن مقامات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان را بپذیریم. سازمان گزارشگران بدون مرز درباره خطری که در بند امنیتی زندان اوین تهران زندانیان را تهدید می‌کند هشدار داد. در ایران هرگاه بحث خشونت پیش می‌آید همه از لباس شخصی‌ها می‌گویند. از کی این گروه بانام ولی بینشان بازیگری در صحنه سیاسی ایران را آغاز کرده است؟ اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. همانگونه که در خبرها هم شنیدید، میرحسین موسوی نامزد معترض مقام ریاست جمهوری شنبه شب در نامه‌ای به شورای نگهبان پیشنهاد آن شورا در مورد تشکیل یک هیئت بازرسی با حضور نمایندگان نامزدها و بازشماری 10% آرای به صندوق ریخته شده را رد کرد و خواهان بررسی موضوع از سوی مرجعی مستقل و بی‌طرف شد که مورد قبول همگان باشد. کیان معنوی نگاهی دارد به نامه دیشب میرحسین موسوی.
پس از آن که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد مقام ریاست جمهوری از قبول نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری امتناع کردند، شورای نگهبان روز جمعه پیشنهاد هیئت ویژه‌ای را داد که روند انتخابات را مورد بررسی قرار دهد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت آن شورا در نظر دارد با حضور نمایندگان دو نامزد معترض گزارشی از روند برگزاری انتخابات تهیه کند و 10% از آرای به صندوق ریخته شده را با حضور همین هیئت بازشماری کند. سخنگوی شورای نگهبان از آقایان موسوی و کروبی خواست در 24 ساعت آینده، یعنی تا شامگاه شنبه دیشب، نمایندگان خود را برای بررسی‌های مذکور معرفی کنند. هرچند مهدی کروبی هنوز در این خصوص ابراز عقیده تازه‌ای نکرده است، اما میرحسین موسوی در نامه شنبه شب خود به شورای نگهبان ضمن رد پیشنهاد این شورا بار دیگر بر ابطال انتخابات تاکید کرد و خواستار بررسی موضوع از سوی یک هیئت مستقل شد که مورد تایید همگان باشد. در این نامه میرحسین موسوی با اشاره به دو نامه قبلی خود می‌نویسد: گسترده تخلفات و تقلبات به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به آن به بازشماری 10% صندوق‌های رای نمی‌تواند به جلب اعتماد مردم کمک کند. آقای موسوی در دو نامه قبلی خود به شورای نگهبان تاکید کرده بود که حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در 4 بخش شامل فعالیت‌ها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی‌گیری، عملیات اخذ رأی و شمارش آرا، جمع‌بندی و اعلام نتایج آرا و اقدامات پس از رأی‌گیری و اعلام نتایج به گونه است که چاره‌ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. میرحسین موسوی در نامه روز شنبه خود بار دیگر موارد متعددی از آنچه را که تخلف از قوانین انتخاباتی می‌داند به شورای نگهبان یادآوری کرده و می‌نویسد: از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرده است بخشی از تخلفات بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شوراست و نیز بخش‌هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه، متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بی‌طرفی است، بنابراین رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمیتواند در حیطه شورای نگهبان و در حیطه هیئتی باشد که منتخب این شوراست. میرحسین موسوی در نامه خود به شورای نگهبان با تاکید بر ابطال انتخابات به عنوان مناسبترین راه برای برون رفت از معضله ایجاد شده پیشنهاد داده است که موضوع اعتراضات مردم از سوی مرجعی قانونی و مستقل مورد بررسی قرار گیرد که مورد اجماع و وفاق عمومی است و رأی آن مورد قبول رأی دهندگان و نامزدها است.
کیان معنوی نگاهی داشت به نامه دیشب میرحسین موسوی به شورای نگهبان. در حاشیه نشست وزیران امور خارجه گروه 8 کشور بزرگ صنعتی در تریست، فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت کرد و در پاسخ به پرسش‌های احمد رأفت گفت ایتالیا نمی‌تواند رفتار خشن مقامات و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان ایرانی را بپذیرد.
وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی قبل از ورود به آخرین نشست اجلاس وزرای خارجه 8 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 8 که پس از 3 روز گفتگو در رابطه با آخرین وقایع ایران، مسئله ثبات و امنیت در افغانستان و پاکستان، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی و همچنین تروریسم بین‌المللی امروز به کار خود پایان خواهد داد، قبول کرد با رادیو فردا گفتگوی اختصاصی بسیار کوتاهی داشته باشد.
Il G8 è stato molto chiaro, non accettiamo le violenze contro i dimostranti pacifici.
Franco Frattini به رادیو فردا گفت گروه 8 مواضعش را در رابطه با ایران بسیار روشن بیان کرده است. ما خشونت علیه تظاهرکنندگان آرام و صلح‌جو را نمی‌پذیریم. ما خشونتی که مرگ تظاهرکنندگان را باعث شود نمی‌پذیریم و فکر می‌کنیم روند انتخاباتی در ایران باید شفاف باشد. ما به استقلال ایران احترام می‌گذاریم، حاکمیت این کشور را می‌پذیریم، ولی رفتار خشن مقامات و پلیس را به هیچ وجه پذیرا نیستیم.
Non accettazione per qualsiasi tipo di comportamento violento delle autorità di polizia.
Franco Frattini در پاسخ به پرسش رادیو فردا در رابطه با اخباری که از پناهنده شدن گروهی از تظاهرکنندگان تهران به سفارت این کشور پخش شده است میگوید:
Ma guardi, è una questione semplice. L'Italia ha sempre avuto l'assoluta attenzione ai diritti umani.
داستان بسیار ساده است. ایتالیا همیشه به مسائل حقوق بشر توجه کاملی داشته است و بنابراین زمانی که آگاه شویم افرادی در این زمینه با مشکلی جدی روبرو هستند آماده ایم قبول مسئولیت کنیم. فرانکو فراتینی در خاتمه گفتگوی اختصاصیش با رادیو فردا می افزاید متاسفانه تا کنون ایتالیا تنها کشور اروپایی است که در شرایط کنونی ایران این چنین مسئولیتی را پذیرفته است. من تصمیم دارم این مشکل را با دیگر کشورهای اروپایی در میان بگذارم، زیرا معتقدم در این چنین شرایطی نمیتوان ایتالیا را تنها گذاشت و همه باید به وظیفه خود عمل کنند و مسئولیت بپذیرند.
Credo che tutti debbano fare la stessa cosa, non si può soltanto affidare all'Italia o a un altro paese.
گفتگوی اختصاصی فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا بود با احمد رفعت از رادیو فردا.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه استفاده کنید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 7370 7375 7490 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز موج کوتاه 16 متر برابر با 17545 17590 17630 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 15475 و 15610 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را در ایران به سمع شما شنوندگان عزیز میرساند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز پس از سال روز جهانی مبارزه با شکنجه، سازمان گزارشگران بدون مرز روز شنبه دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای زیر عنوان در سکوت زندان اوین چه می‌گذرد، از بیخبری از وضعیت زندانیان که در میانشان چندین روزنامه‌نگار نیز وجود دارد اظهار نگرانی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود از خطر ویژه‌ای که در بند 209 زندان اوین تهران زندانیان را تهدید می کند خبر داد. رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با میرعلی حسینی ابتدا در این مورد که میزان نگرانی این سازمان مدافع آزادی بیان بر چه محوری استوار است توضیح می‌دهد.
واقعیت اینه از همان روز اول که سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردم شروع شد و به تبع روزنامه نگاران که گزارشگران و گزارش دهندگان این اعتراضات بودند و این سرکوب بودند به زندانها افتادند و زندانی شدند، این نگرانی وجود داشت. علاوه بر این همون گونه که در همین اطلاعیه ما توضیح دادیم، بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده و به ویژه در زندان اوین احساس خطر میکنیم، در زندان اوین که سالهاست گزارشگران بدون مرز در این رابطه صحبت کرده، در این رابطه گزارش داده، در این رابطه اعلام خطر کرده. در بند 209 تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه قرار دارند و ما نگرانیم. این نگرانی نه تنها برای روزنامه نگاران و زندانیان، برای وضعیت زندان در سراسر ایرانه که اوین میتونه سمبول اون باشه.
شما مشاهدات رکسانا صابری رو هم در اطلاعیتون بیان کردید، یعنی ایشون هم گفته که نگران وضعیت زندانیان است که هنوز در زندانن؟
رکسانا صابری آخرین زندانیه که از 209 اومده و به عنوان شاهدی میتونه بگه که من نگرانم، میداند چه آنجا میگذرد، به ویژه در این رابطه که تاکید کرده که بدون شک در رابطه با این زندانیان برخورد بسیار بدتری میکنند.
شما همچنین به صورت سمبولیک گفتید که امروز زندان اوین مانند استادیوم ورزشی سانتیاگو شیلی به هنگام کودتای پینوشه در 1973 شده، یعنی واقعا ممکنه که به اون حد برسه؟
اون ورزشگاه که تعداد زیادی از فعالین و تظاهرکننده ها و معترضین اونجا برده بودند، دو مشخصه عمده داشت. یکی آن که در سکوت کامل بود، خانواده ها بی اطلاع بودند، هیچ اطلاعی از عزیزان خود نداشتند. دوم، به شکل جدی آنجا این افراد شکنجه و تحت خطر جانی قرار داشتند. امروز اوین آن گونه وضعیه. متاسفانه اوین در تاریخ ما به شکل کلی این گونه وضعیتی داشته و من فکر میکنم حتی گاهی معروفتر از همون ورزشگاه سانتیاگو میتونه باشه اگر تمام تاریخش رو بخوایم در نظر بگیریم. اوینی که در تپه های اون در زمان رژیم گذشته تعدادی رو به گلوله بستند و در همین رژیم از اول تا امروز قتلگاه بسیاری از روشنفکران بوده. ما در این اطلاعیه گفتیم این اوین همون جاییه که زهرا کاظمی عکاس خبرنگار رو کشتن، این اوین همون جاییه که مرگ مشکوک امیدرضا میرسیافی اتفاق افتاده. بنابراین باید هشدار داد، هوشیار بود و در این رابطه گفت که باید پاسخ داد. مدت دو هفته است که خانواده ها هر روز اونجا میرن و هیچ اطلاعی از بچه‌هاشون نداره.
شما به ویژه هشدارتون بر این محور استواره که میگید به هیچ وجه نباید سکوت کرد، چون سکوت به نوعی همکاری با چنین خطری هست.
سکوت همیشه همیاری و کمک کردن برای انجام جنایته. هیچگاه نباید سکوت کرد، هیچ وجدان بیداری نباید سکوت کنه. در این رابطه کسایی که دستگیر شدن نویسندگان ما بودند، گزارش دهندگان ما بودند، کسانی بودند که در تظاهرات در کنار ما بودند، اعتراض کردند، مثل ما هستند، خانواده های آنها مثل ما هستند. و گذشته از این، مسئولیت شهروندان و مسئولین سیاسی ایجاب میکنه که به این مسئله توجه کنند و در کنار خانواده ها باشند و بگویند که باید از وضعیت این مجموعه ای که دستگیر شده که نه تعدادشون معلومه، نه جرمشون مشخصه و نه معلومه امروز چه به سرشان آمده، مسئولین باید پاسخگو باشند.
شما همچنین فهرست اسامی روزنامه نگارانی که همچنان در بازداشت به سر میبرند، در زندان هستند، منتشر کرد و اشاره کردید که همچنان 33 روزنامه‌نگار در ایران در اسارتن.
دست کم 33 روزنامه‌نگار. واقعیت اینه که اخبار و اطلاعات آنگونه که باید به دست ما نمیرسه. تعدادی از این عزیزان ما هیچ گونه اطلاعی از اینها نداریم و تعدادی رو میدونیم که بازداشت شدن. و همین خاطر اطلاع رسانی و گفتن و اسم بردن و ترک کردن نام زندانیان مسئله بسیار مهمیه که ما در رابطه با زندانیان روزنامه‌نگار این لیست رو هر دفعه و هر بار تکرار خواهیم کرد.
آیا فکر میکنید که برای شکستن چنین سکوتی بجز انتشار اطلاعیه شما قصد انجام حرکت‌های دیگه‌ای هم دارید؟
بدون شک، ما در همین مدت یک تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی با حضور تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی فرانسوی داشتیم. این اطلاعیه با توجه به آنکه ما خواستیم که این سکوت شکسته شه میتونه اولین گام باشه، ولی حتما در صورت نیاز اقدامات دیگری هم خواهیم کرد.
رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز بود که در مورد وضعیت زندانیان در زندان اوین تهران به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ می‌داد. در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات معترضین به آن در شهرهای گوناگون ایران، گزارش‌هایی در مورد برخورد لباس شخصی‌ها با تظاهرکنندگان منتشر شده. بر پایه این گزارش‌ها، لباس شخصی‌ها نقشی بیش از نیروی انتظامی، گارد ضد شورش و حتی بسیج در برخورد با معترضین داشتند. سابقه فعالیت لباس شخصی‌ها در صحنه سیاسی ایران به چه زمانی برمی‌گردد؟ بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، پاسخ این پرسش رو به بهروز کارونی از رادیو فردا میده.
از زمانی که رفسنجانی سر کار بود، در اون زمان نیروی به اسم انصار حزب الله توسط در حقیقت سپاه و برخی ارگان‌های اطلاعاتی به وجود اومد که بیشتر اینکه بتونن از طریق لباس شخصی‌ها که چهره معینی ندارن، ارگان بعد وابسته به ارگان‌های ظاهرا رسمی نیستن، بتونن برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن که از جمله حمله به کتابفروشی‌ها و یک سری گرد همایی‌ها یا سخنرانی‌ها بود. این مسئله در دوره که رفس خاتمی همسر کار اومده بود تشدید پیدا کرد و این نیرو خیلی فعال بود و حمایت میشد از طرف ارگان ها. ولی زمانی که احمدی نژاد سر کار اومد، به جهت اینکه دیگه آن نیرویی که این برنامه را سازماندهی میکرد در رأس قدرت اجرایی قرار گرفت، انصار حزب الله عملا کمرنگ شد و بعد دیگه به کار گرفته نشد. ولی در این حال در جوار این یک سری ارگان های تشکیل شد که از جمله گردان‌های ضد شورش بسیج بود که با 2500 گردان در سطح کشور تشکیل شده که حدود 1500ش مال مردان و 1000 تاش زنان. این گردان‌های ضد شورش در مواقعی که حرکت‌های خیابانی هست از طرف سپاه به کار گرفته میشه. همینطور نیروی انتظامی یک نیروی به اسم نوپار تشکیل داد که اونها هم گردان‌های ضد شورشی هستند که در این حال اونها هم با لباس شخصی وارد میدان میشن. آن چیزی که در روزهای اخیر به عنوان لباس شخصی بوده، عمدتاً منشأش برمیگرده به نیروهای نوپو و همینطور بسیجا و همینطور یه عده‌ای که در این مدت در حقیقت از شهرستان‌های مختلف استخدام کردن و دست اونها خلاصه چماق و چوب و بعد اینا دادن که بتونن با اعتراضار کننده ها مقابله بکنن.
نکته‌ای که در تظاهرات و راهپیمایی‌های اخیر به چشم می‌خوره این هستش که نیروهای لباس شخصی نقش بیشتری دارند نسبت به گارد ضد شورش یا نیروی انتظامی یا نیروهای بسیجی در برخورد با معترضین. فکر می‌کنید که در شرایطی که ما این نهادهای دستگاه‌های امنیتی و پلیسی وجود دارند که وظایفی رو در همین رابطه بر عهده‌شون گذاشته شده، چرا لباس شخصی‌ها این نقش عمده رو دارند؟
به جهت اینکه خب لباس شخصی ها ظاهرن وابسته به ارگان ها نیستن و دستشون بازتره برای اینکه بتونن با خشونت بیشتری برخورد بکنن، همچنان که در این مدت دیدیم و همینطور حملاتی که به خونه ها کردن و بعدن ما شیشه ماشینه رو شکندن و اون وحشیگری هایی که نسبت به تظاهر کنندگان داشتن، بعد عمدتاً در این رابطه هست که جمهوری اسلامی این خشونت نمیخواد به ارگان های رسمی خودش نسبت بده و بیشتر تلاشش اینه که اینا نسبت به کسان که لباس شخصی دارن وقتی اختیم صحبت میشه میگن اینها از خود مردم هستن که اومدن در مقابل مخالفین از انقلاب دفاع بکنن، به این ترتیب بتونه اون چهره خودش رو بپوشونه و اون تنفری که نسبت به ارگان ها میتونه در بین مردم به وجود بیاد از این طریق جلوش بگیره.
به نظر شما آیا این احتمال هم هست به خاطر اینکه ادامه اعتراضات میتونستش که باعث انشقاق و دو دستگی در نیروهای انتظامی و امنیتی بشه، به همین خاطر نیروهای لباس شخصی رو به میدان آوردن؟
طبعا این مطرح است. باز اخباری که میرسه، طبعا وقتی که نیروهای انتظامی و نیروهای سپاه میان به میدون، بعد با تجربه این که خب این خشونتی که نشون داده میشه و در بین بدن سپاه نیروی انتظامی، طبعا نارضایتی به وجود میاد و شکاف شکل میگیره و اخباری هم در زمینه است که برخی فرماندهان یا اون نیروها حاضر نیستن که به این خشونت تن بدن و این اوامر این فرماندهان اجرا بکنه. طبعا برای حکومتگران این بهتر هست که کسان یا به جلو بفرسته که از همچون خصوصیتی برخوردار نیستن، بیشتر به شکل موضوعی عمل میکنن و اگر در بین اونها هم شکاف هم به وجود بیاد و برخی هم کنار بگیرن، بعد هزینه چندانی برای حکومت نداشته باشه.
و سوال آخر این که شاید هستین که عمل کرد و حتی افرادی که در نیروی لباس شخصی در این روزها دیده میشن و رفتاری که اونها در مواجهه با معترضین دارن بسیار متفاوت هست با افراد و در این حال روش هایی که انصار حزب الله و یا گروه های دیگه لباس شخصی در مواجهه با مخالفین یا برهم زدن تجمعات به کار می بردند. به نظر شما تغییر در این موارد به چه علت بوده؟
بیشتر این که بتونن ترس ایجاد بکنن و فضای رو به وجود بیارن و به همه خاطرم دست این نیرو را باز گذاشتن. در این حدی که حتی زمان شاه سابقه نداشت، اون موقعی که مردم پشت بام ها میرفتن و شعار میدادن، نیروهای نظامی بیان در را بشکنن، وارد خونه و آپارتمان ها بشن، حتی در خونه ها را بیان و دنبال اون کسانی که شعار میدن بگردن. وقتی که به کوی دانشگاه ریختن، خشونتی که نیرو نشون داده فوق العاده بالا بود و این جزء اون مانورایی است که حکومت انجام میده که در این حال که بتونه با تمام خشونت با مردم برخورد کنه و رو به ترس به وجود بیاره، در این حال هم مسئولیتش در مقابل این کمتر مسئولیتی بگیره. الان مجلس هم یه هیئت انتخاب کردن برای بررسی این موضوع که چه نیروهایی بعد به خونه های مردم رفتن. باز هم خب گرچه اونها بررسی کردن و به نتایج رسیدن، ولی نمیگذارن که بیرون اعلام بشه که این نیروها وابسته به کدوم ارگان هستن و این نیروها را چه سازمان هایی سازمان میدن، پول میدن، در اختیارش رو میذارن و دست رو میدن و میفرستن بلکه با مردم این گونه برخورد بکنن.
بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان بود که درباره نیروی معروف به لباس شخصی ها به بهروز کارونی توضیح میداد. حال ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره مسائل ایران چه نظراتی دارید. اینها نظراتی است که روی پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون ضبط شده، بعضی هاش رو فرصت داریم گوش کنیم.
ای احمد نجات، با نیرو تفنگ و زور به هیچ مملکتی حاکمیت نخواهد شد عزیزم.
من از استان فارس از شهرستان لاراب تماس میگیرم. میخواستم بگم شما که دم از آزادی میزنید، کسی که خانه خدا را آتیش میکشند چطور میتونن به ما حکومت کنن؟ چطور میتونن ما را به آزادی برسونن؟
من از رهبرم دفاع میکنم، من از وطنم دفاع میکنم، از احمد نژاد دفاع میکنم.
من جز استاد آقای موسوی هستم و اگر 10 بار دیگم انتخابات بشه، من با آقای موسوی رای میدم. چند با صداقتی هستم، ولی آقای احمدی‌نژاد نه.
این امام جمعه تهران دیروز داشت خامنه ای رو نائب امام زمان مینامید. مگر اینا ملت ایران را هنگ حساب کردن؟ سال دیگه میگه پیامبره، سال سومش میگه خود خدایه. این چه شرکیه داخل ایران؟ اگر نواب امام زمان بود حق مردم رو پایمال نمی کرد.
من از بشاکر زنگ میزنم. از آقای مهندس موسوی خواهش دارم به خاطر احترام به ایران و ملت به این اختلاف پایان دهد. این 4 سال تمام شدنی است. درباره کاندید شدن 100% به آقای دکتر احمدی نژاد است.
از شیراز مزاحم میشم. به باور من هیچ کس مثل آقای احمدی نژاد حاضر نبود رژیم رو در سراشیب سقوط قرار بده. به همین دلیل مخالفان و اصلاح طلبان باید جایزه هم به ایشون بدن.
اگر آقای سیستانی به کمک مردم ایران نیاید، تاریخ او را بازخواست خواهد کرد.
جناب آقای محمود احمدی نژاد چرا اولین بار اینطوری با مردم صحبت نکردن؟ او رو صحبت میکردن خیلی آهسته آرام و سلیج و خودشو داشتن جلوه میدادن. روز 24 همه بیاد دارن چجور مردم رو تغییر کردن طرفدار آقای موسوی و از آقای موسوی هم میخواییم رأی ما رو پس بدن. چرا اصلا ساکتن؟ چرا چیزی نمیگن؟
تو هر بازه میبینیم یه داور، 200 داور وجود داره. سیاست هم که خودش یه منو بازیه. یک بازی هفته دوم رو برگزار بکنن، دو تا داور خارجی هم بردارن بیارن، مشخص میشه. از نو هم اگه بخوان رای گیری بکنن معلوم میشه دیگه، همه دعوا و بزن و بگیر و بند نداره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب دوستان، دومین مجله رادیویی بامدادی ما در اینجا به پایان میرسه. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد، نیم ساعت دیگر، با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا.
یادتون نره.
شما و انتخابات.
محمد هستم از بیرم لارستان. خواستم بگم که حقیقتش احمدی نژاد یک مرد استثنائیه، یه مرد یکی از فکر میکنم از طرف خدا اومده. و بچه ها دوستان، این مردم ایران، فقط میخوام یه چیزی بهتون بگم، گوش کنیم. الان من برای خودم در زمان آقای احمدی نژاد ماشی دارم، زندگی دارم، دارای وضع خوب، یه فقیر بودم که غنی شدم. یعنی افتخار میکنم که احمدی نژاد رئیس جمهورمه. من میدونم که رادیو صدای منو پخش نمیکنه.
من از استان زنجان تماس میگیرم. الان در اینجا خفقان خیلی زیادی هست، هیچ کس نمیتونه هیچ صحبتی داشته باشه. تمام نیروهای انتظامی همه به تهران منتقل شدن.
میخواستم بگم که اگه دوباره انتخابات انجام بشه، باز حکومت با تمهیدات گذشته مثل بالا بردن حقوق فرهنگی ها که 2-3 میلیون رای برای خودشون خریدن، یا مثلا بالا بردن حقوق کارمندان، دوباره تقلب میکنن. همه ما میدونیم که دوره قبل هم آقای هاشمی انتخاب شده بود، ولی ایشون سکوت کردن و این بار هم باز تقلب میکنن. باور نکنید.
اگر چه راه نو
به رادیو فردا گوش می کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم چه عذاب امشب، هوا چه عمیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست، امشب از تو چشمه پاکم عکس تو را می نگارم، از میان چشمان خیسم، امشب تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان